أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در طلاق خلع یا مبارات باید از طرف زوجه چیزی داده بشد تا طلاق داده بشد. معمولاً هم مهریه رو میدهد، همون مثال عوامانه که میگید که مهرم آزاد یا مهرم مال تو جانم آزاد. اما لازم نیست که مهریه باشه، میتوان از شوهر بگید علاوه بر مهریه خانه هم که به اسم توست او را هم بده تا طلاقت بده. یا به عکس، زن میگوید که مثلا مهریهش یه خانه است، میگه یک دنگ از خانه رو میدم طلاقم بده، و به این میگوین فدیه. در روایات آمده در کلمات اصحاب اصطلاح شده در فقه ما به فدیه، و کم باشد یا زیاد. حتی فقها ها فرمودن همین مقدار که مالیت داشته باشد کفایت میکنند، مثل اصل مهریه. مهریه هم زن رو باش ازدواج میکند به یک کتاب، خب کفایت میکنه. یه امر عقلایی که مالیت داشته باشد کفایت میکنه. در طلاق خلع هم که او میخواد چیزی بده باید مالیت داشته باشه، حالا کم باشد یا زیاد. مثلا خانم به شوهرش میگه که کتاب، یک کتاب بت میدم، این کتاب معین رو بت میدم، مرا طلاقم بده، اون هم قبول میکنه. در مسئله اختلافی نیست، روایات فراوانی هم در مسئله داریم. در روایات دارید که روایات باب 4 از ابواب خلع، چند تا روایت در اونجا هست. روایت یکش اینه و المختلعه یؤخذ منها ما شئت اما تراز یابه، اون چیزی که از زن گرفته میشه اون چیزیست که ترازی به او بشه. حالا بلا این که مثلا 1000 تومان باشه، یک کتاب باشه. در روایت 5 دارد که ان یخلع به ما تراز یا علی من قلیل او کثی. طبق همین روایت هم فتوا داده شده و شکی در مسئله نی. اما اگر عقلاییت نداشته باشد، مثلا مثل الان یه بازی ها هست در ازدواج، مثلا چند وقت قبل دیدم یه جا که مهریه کرده بود 1000 بوسه با هم نساختند، اون 1 بوسه هم حاضر نشد بهش بکنه و طلاق گره. حالا نمیدونم راستی اگر در ازدواج بگید که مهریه من 1 بوسه یا این در طلاق خلع بگید که مهریه من 1 مرتبه مواقعه با من، آیا اینها میشه یا نه؟ روایت میگه میشه، الا اینکه بگید انصراف داره، یوخذ و منها باید مالیت داشته باشن، مالیت عرفی. علا کل حاله ما ترازیابه میشه فدیه. حالا اگر عرفیت هم نداشته باشد روایت دلالت داره، المختلعه یؤخذ منها ما شئت او ما ترازیابه، هرچه دوتاشون راضی بشن به اون، این میتواند فدیه قرار بده. حالا ولا این که مالیت عرفی هم نداشته باشد ظاهرا روایت میگیره، مگر این که قائل به انصراف بشید، مشکلم هست قائل به انصراف بشید. یجوز و ان یأخذ منها از ید من صداقه ها میشه و کمتر هم میشه و بالاخره یأخذ منها ما شئت اما ترازه یابه. خب این مسئله اول چیزی نداره، نه خب دیگه الان قید ماشید ما ترازیابه اون ما رو معنا میکنه دیگه، میشه قید قالبی. ظاهرا دلالت روایات خوب باشه، عرفیت هم داشته باشه. اگر یه چیزی مال یعنی به معنا این که نقدینگی و امثال اینها نباشه، مثل همون 1 بوسه یه مواقعه، ظاهرا دلالت روایات خوبه. فقها هم فرمودن، فقها هم به طور کلی فرمودن که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع هم کردن هر چی میخواهد باشه. نه همش خیلی غالبیه. مسئله دوم که مسئله مشکلیست و در همه جا هم هست، یه مسئله خوبی هم هست. حالا در مسئله ما گفتن باید تعیین بشه، مجهول نمیشه خانم بگید مرا طلاقم بده به چیزی و تعیین نکنه اون چیز را. مشهوره در میان فقها گفتن که این طلاق باطله. چرا؟ گفتن لیل جهاله و در باب نکاح گفتن، در باب طلاق گفتن، برید در معاملاتم چه بیع و چه اجاره و چه غیر صلح، چه هبه و در همه معاملات، در همه معاملات گفتن باید معلوم باشه ثمن مثمن. و من جمله در اینجا هم در طلاق خول گفتن اون چیزی که قرار میده برای این که طلاق بده اون باید یه چیز معینی باشه. حالا یا ای کیلیست کیل، اگر مشاهده ایست مشاهده، اگرم نقدیست نقد، و اگر معلوم نباشد گفتن که خول باطله، نکاح باطله. برای مسئله دلیل ندارند جز یه روایتی که نبوی ضعیف سنده، میگن جبران سند به عمل اصحاب، نه نبیو ان بیع القرار، گفتن بیع خصوصیت نداره و اگر چیزی مجهول شد قراریه. و پیغمبر اکرم فرمودن نه نبیو ان بیع القرار، بنابراین معامله قراری مطلقا باطله. من جمله اینجا مرحوم محقق فرمودن که باید معلوم باشه، اگه مجهول باشه گفتن اصلا طلاق باطله. و این یه مسئله مشکلی شده برای ما، و این که این نهن نبی و ان بی القرار که میگن جبر سند به عمل اصحاب شده، نهی تکلیفیه، نهی وضعیه. این برای خاطر این است که معمولا اگر معامله مجهول باشه موجب کدورت و نزاع و امثال اینها میشه. و پیغمبر اکرم فرمودن که در معاملات دون معین باشه موجب کدورت نشه. اصل و حرمت تکلیفیش معلوم نیست، چه رسد حرمت وضعی. گفتن نه نبی و ان به القرار این ولو حرمت تکلیفیه، اما نهی در عبادت، نهی در عبادات موجب فساده. دلیل برای مطلب ندارن الا همین که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب گفتند و دیگران هم گفتند، و من جمله اینجا هم به طور جزم مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر هم امضا کردند که این فدیه باید معلوم باشه، و اگه مجهول باشه اصلا طلاق باطله. چرا؟ گفتم هیچ دلیلی بر مسئله نیست، چون نه نبی و ان به القرار اون یا حکم وضعیش فاسده یا حکم تکلیفیش، بازم حرمت در معاملات موجب فساده، پس بیعش فاسده، اجاره فاسده، بیاد در مسئله ما نکاحش فاسده، من جمله در طلاق خول طلاق فاسده. و اگر انسان نترسه از اجماع باید بگیم این نه نبی و ان بیع القرار اولا یه ارشاد به حکم عقل، این که معاملاتتون روبرا باشه، معلوم باشه. اگه معلوم نباشه معمولا موجب نزاع و کدورت و امثال اینها میشه. یه امر ارشادی است، اونم یه امر اخلاقی، یه امر اجتماعی. اصلا حرمتی در کار نیست. حالا حرمتی هم در کار باشه، آیا برمیگرده به اینکه نهی در عبادات موجب فساده از اون نهی است یا نه؟ بازم یه حکم تکلیفی اومده روی معاملات و اون این که چون قرار موجب کدورته، موجب نزاعه، این کار را نکنید. حالا بنا بگیدم حرام، ما که بگیم مثلا اخلاقیه، بگید حرام، اما این حرمت موجب فساد، این از اون حرمت هایی نیست که حکم تکلیفی موجب فساد بشه. و علا کل حالین وقتی بریم در عرف میبینیم معاملات قراری زیاد دارند و ما با نهن نبی یعن به القرار بخوام تخته بکنیم عرف را، بگیم که با نهن نبی یعن به القرار اون بنا، اون سیره اغلایی را ما تخته میکنیم. عرفن به قرار جایز میدونید دیگه. و مثلا یه مقدار خیار مونده، میگه هر که این خیارهای تمونده مرا بخره به 10 تومن بهش میدم. معلوم نیست چقدره. نمیدونم یه خانه ای هست، میگه کاری به متراجش ندارم، کاری به خراب بودنش ندارم، میخوای لازم نیست ببینی، این خونه رو من میدم به 10 میلیون تومن. نه متراج معلومه، نه بنا معلومه، اما این معامله رو اوغلا صحیح بدونن دیگه. بیع قراری در میان عرف مردم زیاده، در میان اوغلا زیاده. و مثلا الان نون را خب باید بکشند و بدن، نمی کشند و میدن و نونها خیلی با هم تفاوت داره و اوغلا این نون را میپزند و اوغلا این نون را میخرند و بدون این که بگن نهن نبی یا انبه القرار رو این معامله باطله. و یا مثلا بگن اینا معامله اصلا نیست، اینا ترازیه، اینا اباحه است، داره از نون مردم میخوره چون مردم اون نونبایی راضی است این نون را مثلا بخوره. اینا زور انسان بگیر نیست اینجورا دیگه، مسلم نون را گرفت دیگه نونبایی پس هم نمیتونه بگیره. و یه مقدار ماس مونده، میگه این ماسا نمیدونم چیه، ترشه یا نه، و نمیدونم کیلوش یک کیلوس یا کمتر یا بیشتر، رو این ماسا را میدم 5 تومن. خب میخرن دیگه. چیزهای جزئی باشد همینه، چیزهای کلی باشد همینه. و خیلی چیزها وزنیست اما وزن و مراعات نمی کنن، مشاهده ایست مشاهده رو معلوم نمی کنن، نمی دونم کیلیست کیل رو معلوم نمی کنن. و اصلا ده همیشه اینجور بوده، الان اینجوره. پارچه متریست دیگه، میگه این چند متره نمیدونم، این پارچه را میدم به 1000 تومن.
اینجا ترازی وجود داره، این نهن نبی مال اونجاست که رضایت در کار نباشه.
نه بابا دیگه این که نمیشه، نهن نبی اونجاست که ترازی باشه، ترازی نباشد که معامله اصلا. خب مسلم پارچه را میخرد و میره دیگه، اون حق پس گرفتن هم نداره، ترازی نی؟ خب مسلم همه جا در باب قرر ترازیه. نهن نبی یا ان به قرر معناش این است که شما دوتا با هم راضی بشید نمیشه، باید متراج خونه معلوم بشه و الا اکراهی که نی. نگفته است که نهن نبی یا ان بیع المکره، او رو فهم از تو کرهوش که باید بیم چی میگه. ترازی هست اما قراره. قراره یعنی چه؟ یعنی مثلا صبر گندم را باید بدون چند کیلو چون وزنیه، و همین صبر گندم را میخره، نمیخواد آیا ده منه بیست منه امثال اینها. و پارچه متری همینجور میخره، اونم همینجور میفروشه. خیلی از معامله ها در سیره عقلا مراعات نمیشه، اونجاها که کیله کیلش مراعات نمیشه. مثلا در کیلم یه مقدار گاهی اون ظرف رو پر میکنه، گاهی ظرف رو خیلی پر نمیکنه، یه قدری سرش خالیه و ده کیل میده. در وزنش هم همینطوره، وزنیه باید بکشه عرفن، اما نکشیده میفروشه با ترازی. اگر بخواید بگید که درسته، نباید بگید معامله درسته، باید بگید این اصلا معامله نیست، اباحه است. مثل که مرحوم شیخ انصاری در معاتات اول همین رو میگفتن دیگه، حالا بعد از فتواشون برگشتن، ایشون فرمودن که این معامله ها همه ترازیه. ترازیه معناش این است که این راضی پول تو ملک او باشه، نون تو ملک او باشه، و این نون که داره میخوره از ملک او داره بخوره. معنای ترازی اینه، اباحه. ولی بعد گفتن نه بابا، ما معامله معاتاتی داریم، هیچ فرقی با بسیقه نداره. و در معاملات معاتاتی حتی معاملات به صیغه، ما نصف از همه معاملاتمون قراریه، به معنا اینی که معلوم مجهوله. قراریه یعنی مجهوله، و نه اون میدونه چقدره نه اون میدونه چقدره، اما راضی میشن به این بیع، راضی میشه به این اجاره. میگه حالا برو تو خونه بشین، حالا ماه هزار تا هم بده، حالا یه ماه یک سال، اون همه قراریه. حالا من جمله همینجا میگه که طلاقم بده، یه چیزی بهت میدم، حالا یا خونه بهت میدم یا مهریه‌مو میدم، یه چیزی میدم بالاخره. حالا بگیم این باطله. چرا باطله؟ برای اینکه معلوم نیست چی میده. خب میگیم بعد با هم ترازی میکنن. نه، میره در عور قدر متیقن میگیرن. این بدکاره دیگه. بدکاره چیه؟ عرف میگه مهریه تو بده. بله، و این خب دیگه یه چیز مشهوریه و ما با نهن نبی و ان به القنن بخواییم رد سیره بکنیم، سیره اوغلا نمیشه که. ما اگر بخواییم یه سیره اوغلا رو رد بکنیم، یه دلیل حسابی باید روش باشه، هم از نظر سند هم از نظر دلالت، و الا همجور که نمیشه بنای عقلا رو رد کرد. تمتراخ میخواد اون چیزی که میخواد رد بکنه سیره رو. مثلا مردم رباخورن همیشه اینجور بوده، الان هم همینطوره، خب شارع مقدس که میخواد رد بکنه با نهن نبی یعنی روا که رد نمکنه، میگه که حرامه، احل الله البیع حرم الربا. بعد میفرماید که اگه حرف ما نشنوی جنگ با خداست. یا مردم معمولا قیاس کنند، این ابی حنیفه که کارش گرفت حسابی در مقابل امام صادق همین بود، سواد که نداشت، اما قیاس و استحسان و این چیزها را که مردم میپسندیدن با قیاس اومد جلو، دکون باز کرد در مقابل امام صادق، دکونش هم گرفت حسابی گرفت. خب قیاس یه چیز عرفیه، مردم قیاس میکنن، ترتیب اثر میدن. حالا اگه شارع مقدس بخواد رد بکنه، نمیشه با یه حرم القیاس رد بکنه، باید همون جور که امام صادق رد کردن، مهلن مهلن یا ابان از سنت و ازا قیست محقدی. قاعده در رد سیره تمتراقه، یه جدی جدی بیان سیره رو ردش بکنن. و با نهن نبی یعن به الغرر که نمیشه سیره اغلا رد کرد. این نهن نبی یعن به الغرر اولا که نبوی سجد نیست، مرسل دیگه، اونم مرسلات نبوی، که مرسلات نبوی معمولا حجت نیست. یکی از چیزهایی که شیعت داره و سنی نداره همینه، این صحاح سته 190 از روایاتش مرسله، یا از صحابیش یا از تابعی، و روایت رو برسونه به پیغمبر اکرم 10% تو صحاح سته ها. حتی صحیح بخاری که مدعیش من در هر روایتی چه کردم روایت اسمش گذاشته صحیح و سند، دوره که نماز خوندم و اون روایت نوشتم، و این همیشه صحیح بخاری 190ش مرسله، یا میرسه به ابو هریره دیگه قطع میشه، میرسه به کعب الاحبار قطع میشه، و روایت ها همه مرسله. از همه جهت هم شیعه میگه ما روایت نبوی صحیح و سند نداریم مگر اینکه از راه اهل بیت باشه. از همه جهت هم که سکونی ها که اینها سنی بودن اما ارادت به ائمه طاهرین داشتن، حتی موثق بودن، روایات مثل سکونی را شما حجت میدونید، این مقیده که میگهد که ان جعفر میرسونه ان علی علیه السلام ان النبی، یعنی روایت رو مسندش میکنه. روایات سکونی معمولا اینجوره، مسندش میکنه، از یکی از ائمه طاهرین شروع میکنه تا برسه به پیغمبر اکرم. و از همین جهت هم ما میتونیم به سنی ها بگیم شما اصلا روایت نداری. خودشون هم میگن وقتی که ابی بکر اومد سر کار، عمر دید که، خود سنی ها میگن، عمر دید اگر بخوان با روایت بیان جلو اینا مجاب میشن، اون روایات غریب و عجیب از پیغمبر اکرم که راجع به امیرالمؤمنین، راجع به اهل بیت علیه السلام بوده. یکی هم راجع به فدک دیدن اگر اهل بیت مال داشته باشن اینها کلشون پس معرکه است، لذا فدک رو با یه روایت جعلی از زهرا گرفتن که اهل بیت پول نداشته باشن، روایات هم نه کردن اصلا مردم روایت بخونن، و روایت خود سنی ها هم نقل کردن که عمر رو منبر داد زد فریاد کرد نهی تو ان نقل روایت، بعدم ابی بکر برای اینکه قول عمر رو درستش بکنه یه کتابی روایی داشت که این روایت رو از پیغمبر نقل کرده بود، روایت رو آورد تو مسجد و آتش زد، گفت روایت نره روایت و کسی حق نداره از پیغمبر اکرم روایت نقل بکنه. و این حرف بود تا زمان بنی امیه که اصلا نقل روایت رو اینها از پیغمبر اکرم حرام میدونستن. بعد دیدن که نمیشه، گیرن، باید فتوا بدن، فتوا باید روایت داشته باشن، لذا صحاح سته رو نوشتن و صحاح سته خب اینها دو ستش خیلی صحیح و بالا و مخصوصا صحیح بخاری. صحیح بخاری رو من شنیدم الان مثلی که ما صبح به صبح قرآن میخونیم و ثواب میگیریم، اونا صحیح بخاری میخونن به جا قرآن ثواب، برای که ثواب بگیرن. اما این روایت ها 190ش مرسله. حالا من جمله این نه نبی یو ان به ارقره یه روایت مرسلی که پیغمبر گفتن نگفتن. حالا این از نظر سنه، از نظر معنا، اصلا معنای نه نبی ان به ارقره یعنی معامله فاسده. حالا بگیدم حرام، این حرام دلالت بر فساد بکنه، نهی در عبادت موجب فساده، یا اصلا نه نبی ان به القرن من عقیده دارم یه ارشاده، برای اینکه مسلمان باید کاراش محکم باشن. و این مثلا در ما طلبه ها، ما طلبه ها باید گفتارمون، کردارمون، رفتارمون محکم باشن. و روایت هم داریم پیغمبر، روایت شیعه داریم، سنی هم داریم، پیغمبر اکرم یک کسی رو در خاک گذاشتن، خیلی آدم خوبی بود و رو قبر خود پیغمبر اکرم پوشوندن و هی مرتب پیغمبر اکرم گفتن گل بده محکم کاری. بعد یک کسی گفت یا رسول الله خوب حالا خاک میریزید رو این تمام میشه، اصلا لحدش میاد پایین، شما اینقدر محکم کاری میکنی. و یه جمله پیغمبر اکرم یه سرمشق دادن به همه، مخصوصا به ما طلبا، فرمودن که المؤمن اذا عمل عملا استحکمه. وقتی ما کاری را انجام میدیم باید محکم کاری بکنیم و این محکم کاری خیلی عالیه، انصافه، خیلی خوب. حالا این نه نبی و ان به القرن ظاهرا از همون روایاتی است که المؤمن اذا عمل عملا استحکمه، باید محکم کاری بکن، معلوم بشه وزنش، قدرش، خوبیش، بدیش، این گندم آیا متعارفه، خاکش زیاده، آیا حسابی پاکه، اینا همه رو ببین، ببینید، با هم معامله کنید، با هم معامله معلوم بکنید. خب اینا همه خوبه، اما همه امر اخلاقیه. حالا اگر گندم بخره و این گندم معمولا گندم آسیاب نی، خب خاک داره، آشغال داره، حالا این میگه که این گندم ها تو این تاچه هرچه هست من بهت میفروشم یه مقدار کم میکنه، مثلا گندم کیلو مثلا 100 تومنه، میگه که من کیلو 80 تومن این گندم رو میدم دیگه، پس هم ور نمیدارم، میخوای بخوا میخوای نخوا. گندم رو میخره در حالی که ندیده است، میدونه گندم تو این ظرفه، بگه معامله باطله، عرفن میگه معامله صحیح حق پس دادنم نداری، ترازی هم بوده دیگه، بیع مکره هم نبوده و دیگه حق پس دادنم نداری. یا همین حرفایی که الان این دلالا اینطور میگه که این خانه میفروشد اینجوری با اسقاط کلیه خیارات. حالا با اسقاط کلیه خیارات حتی فقها همین الان در رساله ها، من قبول ندارم این را، گفتم اگر در قبل قبل باشد این میتونه خیال قبل داره، ولی آقایون که نگفتن، گفتن نه بلا قبلم باشد حسابی قبل فاحش اسقاط کرده، خونه که 100 میلیون بوده داده 50 میلیون با کلیه اسقاط خیارات معامله صحیحه. حالا من میگم نه، من میگم چون که در خود قبن قبنه خیار قبن داره رو قبنه، ولی آقایون نفرمودن دیگه، آقایون میفرمود هم که بگید با اسقاط کلیه خیارات معامله صحیحه و همش قراریه. همین دلال بازی ها، همین مغازه های دلال ها شبانه روز دارن معامله قراری میکنن، هیچ کدوم از شما هم نمیگید باطله، اما وقتی برسیم به اینجاها معامله باطله سو و ظاهرن باید بگیم معامله صحیح سو در همه جا و من جمله در خیار قبل، در طلاق خول. ببخشید وقت تمام شد، ظاهرا فردا بچی برای تعطیلی نداریم، بنابراین فردا مباحثه داریم، ثوابش هم میدیم به حضرت مسلم که خیلی حق به عالم تشیع داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.